رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين الذكر في التعريف قيد المسؤول بها كما هو المشهور بين الاصحاب من اشتراطه من غير نقد خلاف فيه. حالا در طرف مصنف فی بعض تحقیقاتی به عدم وقوفی علا خلاف فیه بل اخبار و صحیح هم مصرحتون به اشتراطهی فیه و فزهار. تعریفی ذکر شد برای ایلا الحل علا ترک وقتی زوجه از استمتاعات فقط وقتی اونم زوجه نه مملوکه، زوجه هم زوجه دائمه نه متعه. شاید ثانی اضافه کرد زوجه باید مدفول بها باشد اگر قرار قسم مؤثر باشه. شرط مؤثریت این قسم اینه که زوجه مدفول بها باشه. آقای توجه بکنید، از قدیم ایلا یکی از قیودی که تو تعریفش معکوس قید اضرار به زوجه است. قسم و ترک وطی زوجه به قصد اضرار به زوجه. خب قطعاً چنین قسمی نباید اصلا منعقد بشه. خیلی دقت بکنید، چنین قسمی نباید منعقد بشه. مگر شما اگر قسم بخورید که به زید خانه زیدو خراب کنید که قسم منعقد میشه؟ قسم بعد اضرار به غیر که منعقد نمیشه. الان قاعده باید این قسم کل عدم باشه، باطل باشه، چون از مصادیق قسم بر امور مرجوعه. اما خب روایات کثیره داریم، اجماع داریم که نه این قسم مؤثره. اگر چنین قسم خوردی باید کفاره این قسم رو بدی تا مجامعت برای تو مجاز باشه، یعنی باید پا این قسم بایستی. و اگر حاضر نیستی کفاره بدی مجبورت میکنه حاکم زوجه رو طلاق بدی. حالا بعد خواهد آمد شبیه بحث زهار، زوجه ای که ایلاع شده شکایت میکنه به حاکم شهر. حاکم 4 ماه، اونجا 3 ماه بود، اینجا 4 ماه، 4 ماه وقت میده که یا کفاره ایلاع رو بده، که کفاره ایلاع همون کفاره قسمه، اطعام 60 مسکینن یا پوشیدن 10 مسکین. اگر اینا نمیشد 3 روز روزه، کفاره شما کفاره کل و قسمه. این قسم رو باید کفاره شو بدی و مجامعت کنی یا اینکه زوجت طلاق بدی. فرق این قسم با سایر قسم ها اینه که قسم های دیگر رو باید پاش وایسی، حق نداری مخالفت کنی. اگر مخالفت کنی کفاره داره. این قسم رو مخالفت نکرده باید کفارشو بدید. خوب دقت کنید، لذا مطرحش بکنید. مخالفت نکرده باید کفارشو بدید. اگر نمیخوای کفاره بدی باید طلاق بدی که میاد به تفصیل. خب حالا پس میشه یک قسمی علی خلاف القاعده. ایلا قسمیه که علی القاعده باطل باید باشه. و قسم باطل که کفاره نداره، مانه که کفاره داره. لذا قیودش هم باید از ادله شرعی در بیاریم چون خلاف قاعده است. یکی از قیودش اینه که زوجه ایلاع شده باید مدخول بها باشه. اگر کسی بر زنی فقط عقد بسته، مجامعت نشده تا حالا با اون از ناحیه این زوج، قسم و ترک وطی چنین زنی بخورد با همه قیود دیگرش، این قسم ایلاع نیست. ایلاع نیست. اگر شرایط مطلق القسم را دارد به عنوان مطلق القسم واقع میشه. خب اگر به قصد اضرار به زوجه فهرم بگه شرایط مطلق القسم را نداره میشه کل عدم، میشه بی خود لغو. قید دخول شرطه. مستند این شرط هم روایاتی که تو بحث زهار هم خوندیم، صحیحه فضیل ابن یسار تو بحث زهار بود، لا یکون ایلا اون ولا زهار حتی ید خلبه هم. روایات دخول رو شرط قرار میده برای تأثیر زهار و برای تأثیر ایلا. و زدنا فی تعریف قید المدخول بها را اضافه کردیم، لما هو المعروف لما هو المشهور بین الاصحاب من اشتراط الدخول. اونم بگه شهرتی که خود شهید اول قبول داره عدم الخلاف رو درش، البته اجماع نیست، عدم الخلاف غیر از اجماع، عدم الخلاف یعنی ما مخالفی ندیدیم، حالا شاید مخالف وجود داره ولی اجماع یعنی همه رو دیدیم متفق بودن به سر حدی قطع بیاره به رأی مسلم. البته اینجا نه شهرتش مهمه نه اجماعش، چون شهرت عملیه، شهرت فتوایی که نیست، شهرت عملیه. مستند این شهرت صحیحه فضیل ابن یسار و امثال اون صحیحه هست به خاطر آنچه که اون مشهور است دیگه. توجه دارید به شهرت عملی نباید استناد کرد، شهرت عملی حجت موضوع بحث حجیت و عدم حجیت نیست، اون شهرت فتواییه که موضوع بحث حجیت و عدم حجیته. این شهرت عملیه. مستند این شهرت، مستند این فتواست، باید تمسک بشه به اون اخبار که بعد میگه لما هو المشهور بین اصحاب من اشتراط الدخول، بدون نقل خلاف درش. اگر بهتر هم مصنف در بعض حواشیش به عدم وقوف اطلاعش بر مخالفی دارید، من اخبار صحیحه مصرحتون به اشتراطی فیه و فی الزهار، مگر تقدم بعضها که صحیحه فضیل یسار بود که قبلا مطرح شد. خب بعد شهید ثانی اضافه کرده بود قبولن او مطلقا. اون قبولن او مطلقا رو از این عبارت در میاد که قید المدخول و قید الوحیه، قید وحی الحل علا ترک الوحی قبولن، این زهاره. یا حلف بر ترک وحی، اگر قسم بخورد بر ترک وحی دوباره، این قسم صحیحه و منعقد میشه، حق مخالفت نداری، ایلا مخالفتش واجبه و کفارش هم واجبه، هم باید مخالفت کنی هم باید کفاره بدی، البته وجوبش تخییریه خواهد آمد. میتونی طلاق بدی مخالفت نکنی که کفاره بدی، میتونی طلاق بدی. اما اگر قسم بخوره بر ترک وصی زوجه دوباره، این قسم صحیحه، چون مجامعت دوباره اگر قائل به حرمتش نباشیم قائل به کراهتش که هستن همه. قسم بر ترک مکروه منعقد میشه، حق مخالفت نداری، این ایلاء دیگه نیست، یمین مطلقه. لذا میگه باید مقید کند وصی را به قبولن یا لااقل مطلق بیاره که شامل قبولن بشه. شاید ثانی و قبولن او مطلقا را اضافه کرد، اونو قید از طرف اون وصی بگیرید، وصی زوجه که گفته بود. و قید القبول او مطلقا احترازن یا احترازن، یعنی لعجل احتراز. اما لو حلف على ترک وصی زوجه، زوجه دائمه با همه شرایط مطلوبه ها، اما قسم بخورد با ترک وصی او دوباره فانه لا ينعقد ایلاء، این به عنوان ایلاء منعقد نمیشه، البته به عنوان قسم منعقد میشه. ایلاء هم قسمه، اما قسمی است که یجب مخالفته و کفاره دادن على نحو تغییر بین المخالفت و کفاره و طلاق، اما قسم حرام مخالفتش. میگه به عنوان ایلاء منعقد نمیشه، البته به عنوان قسم مطلق قطعا منعقد میشه و مخالفتش ممنوعه. کما لا تحصل الفعه بهی، این کما لا تحصلو تو پرانتز بگید رفتی و بحث نداره، بعدا خواهد آمد. اگر زوج بخواد انتخاب کنه از دو امر طلاق و وصیت، بعد الیلا واجب بر زوج به وجوب تخییری که احد الامرین رو انتخاب کنه، یا طلاق بده زن رو یا بره مجامعت کنه و کفاره بده، کفاره ایلا. بزنم که مخالفت قسم واجب تخییری است در همچی جایی. این که مجامعت کند و کفاره بدهد، فقط مجامعت دوباره کفایت نمی کند، او کل عدمه، هنوز به وظیفش عمل نکرده. اگر مجامعت دوباره صورت بگیره، کما لا یحصل الفعه به، رجوع حاصل نمیشود به، یعنی به وظیفه که واجب تغییری بود عمل نشده، یا باید طلاق بده یا مجامعت قبولن. این تمام. حالا وعدم همین مطالبی رو که تو حالا ضمناً فرموده بود و عرض کردیم، در این وعدم به صراحت میگه، میگه ما برای ایلا چندین قید، 6-7 قید گفتیم، هر کدوم از این قیود منتفی بشه ایلا منتفی بشه، اما ممکنه قسم مطلق باشه. اگر کسی قسم بخوره و ترک وصی زوجه متعش، ممکنه این قسم منعقد بشه و وجوب وفا داشته باشه که اگر مخالفت کنی کفاره بره دیگه. حالا باید دید آیا ترک وصی زوجه متعم مرجوح نیست. اگر مرجوح منعقد نمیشه، اگر راجح یا متساوی طرفینه قسم منعقد میشه. به نظر مشهور تساوی کفایت. وعدم ان کل موضع لا ينعقد ایلاء آن یا ایلاء آن، هر موضعی که واقع نمی شود این حلف، حلف واقع نمی شود به عنوان ایلاء، ایلاء آن بخونیم، هر جا که این قسم به عنوان ایلاء واقع نمی شود، کجاست که واقع نمی شود؟ جایی که یکی از این قیود متعدده منتفی بشه. اگر قسم خورده با ترک وصی زوجه دائمه مطلوبه ها، اما به قصد اضرار نیست، مثال بزنه به قصد اصلاح لبنه، آیا قسم منعقد میشه؟ این مخالفتش جایز نیست. اگر مخالفت کنه کفاره داره. هر موضعی که واقع منعقد نمی شود به عنوان ایلا، با اجتماع شرایط یمین یکون یمین، این به صورت به عنوان قسم مطلق منعقد شد. و الفرق بین الیمین و الیلا، فرق بین یمین و ایلا، خب اول اشتراکشون رو بگید، مع اشتراکه ما فی اصل الحال، هر دو قسم هم دیگه، هر دو قسم هم، هر دو موجب کفاره هم، کفارشون هم اتفاقا یکیه، همون اطعام عشر مساکین او کسوتهم او کسوتهم یا صیام ثلاثه ایام. اگر اون نمیشد صیام ثلاثه ایام ات رقبه، اگر اون دوتا نمیشد صیام مخیر بین اون دو در درجه اول، اگر اون دو نمیشد صیام ثلاثه ایام، به نظر مشهور به این ترتیبه. میگه در این جهات مشترکن، هر دو قسمن، هر دو موجب کفاره میشن، کفارهشون هم یک چیزه. اما فرق مع الاشتراک فی اصل الحد و الکفاره الخاصه، فرقشون اینه که ایلا واجب المخالفته، قسمیست که واجب مخالفتش کنی، و در این حال که واجب مخالفت کنی باید کفاره قسم هم بدی. چون موجب کفاره شده نوعا قائل به حرمت هم هستن. بله، البته دلیلی نداریم مثل زهار که اونجا آیه نگفت منکرن و زورا، اون منکره، اما اینجا دلیلی به اون نحوه نداریم. بعضی از کفاره حرمتش رو استخراج کردن. اگر کفاره الزامی داره معلوم شه حرامه، یه وقت از کفاره مستحبه، و از کفاره مستحب نمیشه حرمت در بیاری، اما از کفاره الزامی میشه حرمت رو داره. چون کفاره علی حال وجوبی تخییری داره، یا باید کفاره بده یا باید طلاق. خب اون عملی که آدم رو در این دوراهی الزامی قرار بده برایش حرام بوده، حق نداشته مرتکب بشه. تزا قائل به حرمتش هم هستن نوعا، هم حرمت تکلیفی داره هم اثر وضعی داره که لزوم کفاره. فما جواز و مخالفت الیمین فی الایلا، در ایلا مخالفت الیمین جایز است بلکه واجب است، بل وجوب المخالفت. مطابق وجوب علا وجهن، این وجوب علا وجهن قید وجوب، یعنی وجوب تخییری. میتونی مخالفت نکنی تا قسمت وایستی کفاره هم ندی، طلاق بدی زوجه رو. مخالفت وجوب علا وجهن یعنی تخییری. وجوب مخالفت دارد در این حال که واجب مخالفت کنی کفاره هم باید بدی. مر کفاره دون الیمین المطلقه، یمین مطلقه جواز مخالفت نداره، مخالفتش حرامه. دون الیمین المطلقه اونجا مخالفتش حرامه، وفا بهش بگید واجبه. یک فرق دیگه، این فرقهای دیگه بگه اینا در حقیقت فرقها نیست، آثار شرایط ایلاه. برای ایلاه چند تا شرط ذکر شد، اگر اون شرایط نباشه خب دیگه ایلاه نیست، میشه قسم مطلق. اینا رو ذکر کرده. و عدم اشتراک انعقاده مع تعلقه بالمباح به اولویته دینن او دنیاً او تساوی طرفی. البته این قسمتش میتونه یک فرق مستقل باشه، دقت کنید. یک از فرقهای ایلاه با قسم مطلق اینه که در قسم مطلق شرط متعلقش راجح باشد، راجح دینی یا دنیوی، یا لااقل متساوی طرفین باشه. مرجوع اگر باشه منعقد نمیشه قسم. حتی قسم بخوره سیگار بکشه اونی که منعقد نمیشه، مرجوعه. باید یا راجح باشه دینن یا دنیا ان، یا متساوی باشه. اما متعلق قسم در ایلا مرجوعه، مرجوعه، چون قسم خوردی بر اضرار به زوجه، ترک وصی زوجه لِل اضرار بهی، این ترک کل وقت میشه اضرار به حمل شایع. خوندید تو بحث که مباحث الفاظ اصول، اعمال معنون میشن به عنوان قایتشون، اعمال معنون میشن به عنوان قایتشون، مصداق به حمل شایع قایتشون. گفت اعملو ما شئتم تهدید به حمل شایع، چون قایتش تهدید. اینجا همونجور هدفت از این ترک وصل اضرار به زوجه، این ترکیبات میشه مصداق اضرار، میشه مصداق اضرار. اضرار به غیر خب مرجوعه، حرامه. حالا این اضرار همین نپرداختن حق به اوست. قهرن متعلق چه مرجوع. البته یک عبارت داره مرحوم شهید، این عبارت توضیحش اینه. ببینید وصی به عنوان اولی مباح، به عنوان اولی نه واجبه نه مستحبه نه مکروهه نه حرامه. وصی زوجه اگر وجود پیدا میکنه یا بگید ترکش حرام میشه، رو حساب اینکه حق زوجه است و مطالبه میکنه. اگر زوجه از زوج مطالبه وصی نکند، این 10 سال هم تو مجامعت نکنه، این زوج معصیت نکرده. چون وجوبش به عنوان ثانویه. ازا تعبیر میکنه قسم خوردی با ترک وقت، در اقید قسم خوردی با ترک یک مباح. اما این مباح به عنوان ثانوی واجبه. وقتی واجبه قسم با ترک واجب خوردی، میشه قسم بر مرجوح. پس متعلق اله مرجوعه. فهمت این فرق دوم میشه. و عدم اشتراک انعقاد ایلاق با تعلقش به مباح، این مباح که میگه با توجه به عنوان اولی، چون وقت به عنوان اولی مباحه، میگه تعلق گرفته به مباح، شرط نمی باشد عدم اشتراک انعقادش به اولویت، به اولویت متعلق به اشتراک، به اولویت مطلب اشتراک. مشروط نیست انعقادش مشروط به اولویت، اولویت دینی یا دنیوی یا مشروط به تساوی طرفه، نه، بلکه از خارج این اضافه کردیم، بلکه متعلقش مرجوعه، مرجوعه به عنوان ثانوی. این که گفت تعلق به مباح گرفته، به عنوان اولی مباح، ولی به عنوان ثانوی مباح تساوی طرفه نداره، مرجوعه. ترک مرجوعه. به خلاف یمین، یمین باید متعلقش راجح باشه، دنیاً یا دیناً یا لااقل متساوی طرفین باشه، مرجوح نباشه. این خوشه فرق. لذا از اول از کردیم ایلاء یک قسمیست علی خلاف القاعده. اگر نبود اخباری که میگفت میگه این قسم اثر داره، میگفتیم این قسم لغوه. کسی قسم بخوره بر سیگار کشیدن چطور قسم لغوه؟ کسی قسم بخوره بر ترک نماز صبح چطور قسم لغوه؟ این قسم منعقد نمیشه که کفاره برش مترتب بشه. اگر نبود ادله ایلا، میگفتیم این قسم لغوه. قسم بر ترک واجب، قسم بر انجام حرام، این حالا حرمت تکلیفی دارد یا ندارد، جا داره بگیم داره، اما اثر وضعی قسم نداره، قسم منعقد نمیشه. انعقاد قسم حکم وضعیه، منعقد نمیشه. اما خب اخبار داریم که این قسم منعقده، منعقده به این معنا که باید کفاره بدیم. منعقده نه که باید پاش بایستی، بلکه نباید پاش بایستی، باید مخالفت کنی و در این حال باید کفاره داری. اثر در این معنا که باعث کفاره شده. از هم میگیم قسم یه علا خلاف القاعده، قسم نباید موجب کفاره میشد، به تعبد شرعی شده، علا خلاف القاعده شده. از هم مطرحش میکنن که احکامشو مفصل در باب مستقل کتاب الیلا بررسی کنند. به خلاف الیمین، یکی دیگه از فرقه ها که از کردیم اینا فرق نمیشه، از اینجا به بعد فرق نیست، اینا همون نتیجه قیودیست که در تعریف ایلاه عقد شد. میگه و اشتراط ایلاه، اشتراط ایلاه بل اضرار به زوجه. ایلاه بخواد باشه شرطش اینه که این ترک الوضع به داعی اضرار باشه، اما قسم مشروط به داعی اضرار نیست، بلکه اضرار مانعشه، اضرار مانعشه. اشتراط ایلاه به اضرار به زوجه کما قول من تعریفی. پس اگر قسم بخورد فلو حلف علی ترک وصی زوجت دائمت المدخول بها قبلا او مطلقا، قبلا او مطلقا زیاده بر اربعت اشهر، اما قرضش لمصلحت زوجه که اصلاح لبنه او کونه ها مریضه. خب این قسم منعقد میشه و باید خوش بایدنی اگر مخالفت کنی کفاره داره. کان یمینن لا ایلا، این یمین است نه ایلا، یعنی مخالفتش حرامه، وفا بهش واجبه. یکی دیگه از فرقها و اشتراط رو به دوام عقد زوجه، ایلا در شرط بود زوجه دائمه باشد، اما در یمین مطلق نه، قسم بر ترک وصی زوجه مطعه منعقد میشه اگر مرجوح نباشه. دون مطلق یمین، یعنی بر ترک وصی زوجه مطعه اگر قسم خوردی ممکنه این قسم منعقد بشه. باید ببینید مرجوح اگر نیست منعقد بشه، باید پاش وایس مخالفتش کفاره داره. و انحلال الیمین علا ترک وصیها بالوصی دوباره مع الکفاره دون الاله الا غیر ذلک از احکام. کسی قسم خورده بر ترک وصی زوجه دوباره، این قسم منعقد میشه، قسم ایلاه نیست، چون در ایلاه قبولن شخص بود یا لاغل مطلق بگذاره قسم بر ترک وصی. اگر قسم بر ترک وصی قبولن کرده این قسم منعقده، چون متعلقش راجعه، ترک الوصی قبولن یا واجبه یا لاغل، حالا تعبیر کنیم تعبیر درست، مجامعت قبولن یا حرامه یا مکروهه، قسم بر ترک حرام و مکروه منعقد میشه و اگر مخالفت کردی کفاره داره. قسم شده منحل و انحلال یمین بر ترک وصی به وصی دوباره، اما وصی دوباره موجب انحلال ایلاه نبود، چون در ایلاه شرط بود که قسم بر ترک وصی قبولن باشد یا مطلق بگذارد، که مجامعت دوباره رجوع حساب نمیشد که اشاره کردیم. دون الاله الا غیر ذلک از احکام مختصه به اله المذکوره فی بابه، که عرض کردیم اینا احکام اله، نه فرقهای اله با قسم. حالا اینا رو به عنوان فرق مطرح میکنه. این تمام بحث دیگه راجع به سیغه ای بزن آخر ایلاه که یک چیز جدای ماهیت جدا از قسم نداره که بگید ما وقع علم یقصد ما قصد علم یقع. ماهیت ایلاه همون ماهیت قسم هست. در این جهت درست، اگر خلاف قاعده است در احکام خلاف قاعده است، اما در موضوع خب یک قسمه. آخه شما فرمایشتون اینه که اگر به عنوان ایلاه منعقد کرده پس باید به عنوان قسم هم واقع نشه. میگیم این صغرای ما قصد علم یقع نیست، ما وقع علم یقصد، چون ایلاه ماهیتش همون ماهیت قسمه، اون اختلاف در نوع احکامه. میگیم اگر به عنوان ایلا نبود به عنوان قسم ممکنه باشن، باید دید شرایط هست یا نه، باید دید اون متعلق مرجوح نیست منعقد میشه. این میخواسته ایلا کند زوجه متعشو، حالا بگیم ایلا واقع نمیشود، قسم واقع میشود، ما قصده لم یقه و وقعه لم یقصد، اینو نمیشه اینجا پیادش کرد، چون ما وقعه قصده، ما قصده وقعه مطلق الیمین، تو قصد ایلا کرده بودی خب همون قصد قسم رو کردی، ایلاییت ایلا به احکامش که نیست، ایلا مصداق از قسم هست، با احکام خاص داره. بلا ینعقد الایلا، بحث صیغه ایلا خب مفصل در کتاب الیمین بحث شده، قسم باید انشا بشه مثل هر معامله دیگری، البته اون معامله به معامله مرا خاص نیست، میگیم هر عقد و ایغایی باید انشا بشه، قسم ایغاه، نصر و عهد اینا ایغا هست، باید انشا بشن، پس باید تلفظ بشه، به قصد کفایت نمی کنه، باید انشا بشه. حالا انشا رو نوعا فرمودن به تلفظه، حتی به کتابت مشهور قائلا منعقد نمیشه، تلفظ لازمه، البته عربیت لازم نیست، باید قسم به اسماء مختص خدا باشه، قسم به سایر مقدسات قسم شرعی نیست، کسی قسم به پیغمبر و امام بخوره، این قسم قسم شرعی که وجوب وفا دارد مخالفتش کفاره دارد این نیست، قسم فقط به اسماء الله که دلیل دارید. ولا ینعقد الایلاء مثل مطلق قسم منعقد نمی شود الا به اسم الله تعالی، اسماء مختصه خدا یا اسمایی که انصراف به خدا دارن تا بیشتر ذهن برسه به خدا، القالب کما سبق تحقیقش در بحث یمین، لا به غیر اسم الله از اسماء و این کانت معظمه، به اسماء انبیاء و اولیاء قسم خوردن اثر شرعی برش بار نمیشه، لأنه حلف خاص، ایلا هم یک قسمه، اون تو قسم مخصوصی است، خصوصیتش در ناحیه احکامشه، و ایلا قسمه دیگه، در احکام خصوصیت داره. فقط قال صلی الله علیه و آله و سلم روایت نبوی، من کان حالفن، هر کس قسم میخورد، فلیحلف بالله او فلیصمت، قسم باید بخورد به خدا یا باید ساکت باشه، یا باید ساکت باشد، این ارشاده، این فلیحلف امر برای بیان ارشاد به امر، ارشاد به شرطیت اسم الله، این برای بیان تکلیف نیست که امر میکنه، نمیخواد بگه باید قسم بخورد، قسم که باید نیست، بلکه قسم مکروه خودش، امر تکلیفی نداره، میشه ارشاد، اگر میخواد قسم صحیح باشه باید اسم الله رو بیاری، وگر نه ساکت باشی یعنی حرفای دیگر لغزه، بلا فلیصمت یعنی قسم به خود پیغمبر و امام لغزه، مثل سکوته. ولا یکفی نیته، قسم جزء ایقاعات، باید انشا بشه، نیتش کفایت نمی کند، بل یعتبر و کونه متلفظنده، باید انشا بشه، انشایش هم به تلفظ، البته عربیت لازم نیست، ولا یختص بلغت بل ینعقد بالعربیت و غیرها، جهت کم روشن دیگه، شخصیت عربیت دلیل میخواد، وقتی دلیل نداریم عرفن هم که صدق میکنه، اگر به فارسی و غیر عربی باشه علایه حال عنوان قسم سب لصدق الیمین به ای لسان اتفق ولا بدت المحلوف علی، مطلب دیگه با باید قسم بر ترک وحی بخورد، یعنی برای وحی عنوان بیاره، لااقل سریع ظاهر در این معنا، حالا نمیگیم سریعه، ظاهر در این معنا. اگر بعدها مثال میزنه، اگر اینجوری بگه، بگه والله لا اجامع و رأسی و رأسک فی مخده، کنایه است، این فایده نداره، ولو کنایه آورده از وحی که سر من و تو رو، تو رو یک بالش جمع نمی کنه، مثلا برای اینکه جمع نکنم سر خودم و سر تو رو روی یک بالش، این کنایه، فایده نداره، باید تعبیری بیاد. بالاخره همون مطلبی در مطلق معاملات از ایقاعات و عقود خوندی، باید واژه‌ای که به کار میره واژه‌ای باشه عرفاً مقبولیت داشته باشه در انشاء اون قرارداد، حالا چه بیعه چه اجاره چه ایقاعاته. خوندید تو کتاب اجاره، اول اجاره، اگر کسی بگه بیع تو کن سکنا حاضه دار سنتن به معقله، سکنا این خانه را فروختم یک سال به تو به 100 دینار، چون عرفیت نداره، قرارداد باید عرفیت داشته، باید الفاظی بیاره که ظهور داشته باشه در این معنای مد نظر ترکل وزن، فلابد فی المحلوف علی و خوبن جماع فی القبول، لابد من اللفظ صریح دال علی که ادخال الفرد فی الفرد او تغییب الحشب فی الفرد او لفظ فی المختصت بزالج لغتن و عرفن و هیه مشهور شهید سانیم حیا میکنه، این لفظ رو نمیاره، لفظه مختصه به این معنا که میگه لغتن و عرفن و شهور هم هست، حالا نگفته دیگه چون اهل لسان نیستید. حواشی فرمودن ماده ناکیانیکویه، نیک، مصدر نیک، که دیگه لفظ، حتی لفظ جماع کنایه، لفظ وحی کنایه، چون میدونید وحی منو لغوش یعنی لگدمال کردن، تو کتاب حج خوندید، مجاف جماع منو لغوش مصدر با مفاعله، یعنی تجمع، اجتماع دو نفر در یک جا، اینا کنایه است. این اللفظ مختصت و بذالک لغتن و عرفن، فرمودن ماده نیک مصدرش نیک، ناکه یا نیکو فعل مازم دارش، ولو تلفظ بر جماع و الوقت و ارادل ایلا اصح، از کدیم جماع و وقت من رو لغویش که اونی نیست که به ذهن میاد، اون معنای کناییشه، جماع من مصدر با مفاعله است، جمع شدن دو نفر در یک، وقت من رو لغویش یعنی لگت مال کردن، اینا کنایه است. اگر تلفظ کند به جماع و وقت و قصد ایلا بکند صحه کفایت و الا حالا. خب از اینجا شهرستانی وارد مطلبی میشه در مقام اشکال باشید، اول دقت کنید، این که گفتید لو تلفظ بالجماع والوقت و اراد الالهه سهم، خب اراده که در همه جا لازمه، مگر اگر اون ماده ناکیانیکو رو به کار برد، قصد و اراده نبود بازم الهه، اراده که همه جا لازمه، پس اراد الالهه این چی؟ نه ارادل ایلاه، میگه اگر تلفظ به جماع وقت کرد اما همون معنای مد نظر در ایلاه رو که حالا معنای این واژه اون رو اراده کرد صحیح هست، ارادل ایلاه، آخه تعبیرشون ارادل ایلاه هست، یه وقت تعبیر میکنه شهید اول میگه لو تلفظ به جماع وقت و اراد معنا اللفظت المختصه، خب اشکالی نبود قصد اون معنا رو بکند. همان هم که اراد الاله هم و ارادت الاله که در همش لازمه. اگر اراده کند اله را صحه و الا فلا، بخاطر احتمال این دو اراده غیر اله را معنی لغوی شد. فانهما وضعا لغتن لغیر الاله، الا غیر الاله مراد لغیر المعنى المختصت فی الاله واژه مست. فانما کنی بهما انه، کنایه آورده شده به این دو واژه از اون معنا، عدولا اما یستحجن الی بعض لوازمی، کنایه دیدیم خاطر عدول از آن چه که مستحجن است ذکر او به بعض لوازمش. ثم اشتهر فیه، گاهی اوقات لفظ در معنای کناییش ظهورش بیشتره تا معنا اصلیش، بعد مشهور شده این واژه در این معنای کنایی عرفن. فوقع ایلا بهی، به این لفظ و جماع مع قصد ایلا و تحقیق، اون بحث که عرض کردیم و تحقیق ان القصد معتبرون فی جمیع الالفاظ. شما میگید قصد ایلا، یا میگید لو تلفظ به این دو و قصد به این دو معنای اون واژه را، خب عیبی نداشت، خوب بود، اشکالی نداشت. اما تعبیر کردید اراد الاله، میگه قصد الاله معتبر است در همه الفاظ و امکانات صریحه، ولو همون ماده صریح هم باشه، مگر اونجا قصد الاله شرط نیست. فلا مجهل تخصیص لفظین بهی به قصد، به اشتراط القصد، بگید این دو لفظ اختصاص دارن به قصد الاله، در بقیه مگه قصد لازم نیست؟ گفتید اینا مشترکن، البته این تعلیل مال شیخ ثانی بود، تعلیل آوردن به این که اینا مشترکن پس باید قصد الاله باشد. بگیم اشتراف بعض این که انصراف دارند لطمه نمیزنه، اشتراکی نیست که باعث اجمال بشه. و اشتراک هما او اطلاق هما لغتن علا غیره لا یزر رو مع اطباق اجماع عرف، و انصراف این دو واجه به اون معنای خاص الیه الالمعن الخاص فقط روا، اساسا روایتی نام کنیم که در این روایت ماهیت الایلا با ماده جماع معرفی شده، ماهیت میگه روایت کرده ابو بصیر در روایت سیه از امام صادق رحمه الله قال سألت امام را عن الایلا ما هو، ببینید ما حقیقی یه وقتی بیاد قهرن اون چیز در جواب بیاد بشه ماهیت الایلا ما هو. امام فرمود هو ان یقول الرجل لامرأته والله لا اجامعک، ماده جماع رو به کار برده کذا و کذا، کذا و کذا اشاره به قیود دیگه. ملم یقیده بالقصد فانه معتبر مطلقا، مسئله قصد رو مطرح نکرده که اگر ماده جماعه باید قصد الاله باشه. قصد الاله رو امام مطرح نکرده، چرا؟ چون لازم نیست؟ نه، چون همه جا لازمه، گفتن نداره. ولم یقیده بالقصد، نه چون قصد لازم نیست، چون قصد همه جا لازمه. فانه معتبر مطلقا، گفتن نمیخواد. بل اجاب بهی فی جواب ما هو، میگه اساسا فرمایش امام در جواب ما هو مای حقیقیه، اون ما جواب ما هو که المحمول انا نفس الماهیت، جواب سؤال به مای حقیقیه میشه تمام حقیقت شیء، المحمول علی نفس الماهیت یعنی خود ماهیت اله میشه همین فرمایش امام که در جواب ما هو. فیکون حقیقت فیکون حقیقتا ایلا یکون قول الرجل که امام بیان فرمود اون ماهیت ایلاه. شما چطور میخواید بگید اگر ماده جماع به کار رفت قصد الایلاء میخواد، گویا میخواید بگید در بقیه لازم نیست، در این دو لازم است چون اینا مشترکن. خب اگر در این لازم باشه این ماهیت الایلاء در بقیه به طریق اولا لازمه، اگر در این لازم میدونید در بقیه به طریق اولا باید لازم بدونید، چون این ماهیت الایلاء شد تو کلام امام. فیکون اون قول الرجل حقیقت الایلاء و دخول غیرهی. اگر بگید خب امام ماهیت الایلاء را لفظ مجامعت معرفی کرد، پس بنابراین لفظ ناکینیکو باید کفایت نکنه، میگه اونا را به اولویت داخل میکنید. و دخول غیرهی، دخول قول غیر این قول رجل، غیر لفظ جماع، از الفاظ صریحه این ازن به طریق اولا، اونا به اولویت داخل میشه، نگید اونا از ماهیت الایلاء شد خارج. فلا ینافیه خروجها عن الماهیت المجاب بها. نعم نعم دیگه میخواد از این روایت امام استفاده کنه که الفاظی که در دلالت کمتر باشه از این واژه اونا کفایت نمی کنه. حالا توضیحش بعدش.